با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم تواریخ، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که سلیمان همراه با سران و رهبران قوم اسرائیل پس از تمام شدن ساختمان معبد، صندوق عهد خداوند را به معبد آورد و آن را در مقدس ترین جایگاه آن، یعنی قدس الاقداس، قرار داد. دیگر لزومی نداشت که صندوق عهد جابجا شود، بلکه در مکانی مخصوص برای آن در معبد مستقر شد. در دوم تواریخ فصل 5 آیه 10 می‌خوانیم: در صندوق عهد چیزی جز دو لوح سنگی نبود. وقتی خداوند با قوم خود پس از بیرون آمدن از مصر در کوه هوریب عهد و پیمان بست، موسی آن دو لوح را در صندوق عهد گذاشت. دو تا از اشیایی که توسط موسی در صندوق عهد گذاشته شده بودند در اینجا یافت نمی شوند. عصای هارون و ظرف نان آسمانی یا منا. به یاد دارید که بر طبق کتاب اعداد فصل 17 مردم باید منا را هر روز جمع‌آوری می کردند و در همان روز آن را می خوردند و نمی توانستند آن را برای روز بعد ذخیره و نگهداری کنند چون از بین می رفت. اما یک ظرف منا در صندوق عهد به عنوان یادبود گذاشته شده بود که در اینجا دیگر اشاره‌ای به آن نمی شود. منا سمبولی از عیسی مسیح به عنوان نان زندگی بخش است که به متعلقان خیش نیرو و غذای روحانی عطا می کند. همانطوری که در کتاب خروج فصل 16 می‌بینیم که عصای هارون شکوفه می‌زند، نشانه و سمبولی از قیام عیسی مسیح از مردگان است. برای ما امروز به حقیقت پیوسته است این واقعه تاریخی که جسم انسانی عیسی مرد و دفن شد و سپس در روز سوم بدن روحانی او قیام کرد. در این واقعیت شخصیت انسانی و خدایی او آشکار می شود. کهانت خداوند عیسی مسیح بر روی رستاخیز او استوار است. همانطوری که کهانت هارون توسط شکوفه دادن عصایش به عنوان سمبولی از رستاخیز مردگان تأکید شد. دوم تواریخ فصل 5 آیه 11 می گوید: در آن روز تمام کاهنان بدون توجه به نبوت خدمتشان خود را تقدیس کردند. توجه می کنید که تمام کاهنان برای این مراسم تقدیس آمده بودند. دسته سرایندگان و همچنین نوازندگان همراه با شیپور و سنج و دیگر سازها در آن مراسم حضور داشتند. تعداد کسانی که شیپور می زدند 120 نفر بود. در دوم تواریخ فصل 5 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: دسته سرایندگان به همراهی نوازندگان شیپور، سنج و سازهای دیگر خدا را حمد و سپاس می‌گفتند. سرودی که می‌خواندند این بود: خداوند نیکوست و محبتش بی‌پایان. در همین وقت ناگهان ابری خانه خداوند را پوشاند و حضور پرجلال خداوند آن مکان را فرا گرفت، به طوری که کاهنان نتوانستند به خدمت خود ادامه دهند. این مراسم بسیار با شکوه بود و جلال و شکوه خدا در آنجا نمایان شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 5 در کتاب دوم تواریخ به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 6 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم تواریخ فصل 6. اکنون در این فصل به پیام سلیمان در ارتباط با مراسم تقدیس کاهنان و معبد و همچنین دعای او و تقدیم معبد به خداوند توجه می کنیم. پیام سلیمان. سلیمان پیامی عالی در سخنان خود به ما می دهد. در دوم تواریخ فصل 6 آیه 1 الی 4 می خوانیم: آنگاه سلیمان پادشاه اینطور دعا کرد: خداوندا، تو فرموده ای که در ابر غلیظ و تاریک ساکن می شوی، ولی من برای تو خانه ای ساختم تا همیشه در آن منزل کنی. سپس پادشاه رو به جماعتی که ایستاده بود کرد و ایشان را برکت داده گفت: سپاس بر خداوند خدای اسرائیل که آنچرا شخصا به پدرم داوود وعده داده بود امروز با دست خود به جا آورده است. همانطوری که می‌بینید خدا ساختن معبد را به داوود وعده داده بود. دوم تواریخ فصل 6 آیه 5 الی 6 ادامه می‌دهد: او به پدرم فرمود از زمانی که قوم خود را از مصر بیرون آوردم تا کنون در هیچ جای سرزمین اسرائیل هرگز شهری را انتخاب نکردم تا در آنجا خانه‌ای برای حرمت نامم بنا شود و نیز کسی را بر نگزیدم تا رهبر قوم من اسرائیل شود. اما اکنون اورشلیم را برای حرمت نام خود انتخاب کردم و داوود را برگزیدم تا بر قوم من حکومت کند. خدا با اراده مستقل و مقتدر خود شهر اورشلیم را برگزید تا مرکز و پای تخت این زمین باشد و روزی چنین خواهد شد. او اورشلیم را انتخاب کرد تا معبدش در آنجا ساخته شود. او داوود را به عنوان پادشاه برگزید و از نسل او پادشاهی خواهد آمد. این انتخاب بر طبق اراده مطلق و قطعی خداست که انجام شده و خواهد شد. دوست من، انتخاب‌های ما اغلب با انتخاب‌های خدا متفاوت است. به عنوان مثال، من شهر اورشلیم را انتخاب نمی‌کردم. به نظر من زیباترین منطقه در آن سرزمین ناحیه سامریه، یعنی محلی که اخاب و ایزابل زندگی می‌کردند می‌باشد. افراد زیادی خانهشان را در یک طرف تپه می‌سازند تا بتوانند از آنجا دره و دامنه تپه را ببینند. اما در سامره می‌توانید به همه سو نگاه کنید. در سمت غرب دریای مدیترانه را می‌بینید. در شرق دریای اردن و دریاچه جلیل دیده می‌شود. در سمت جنوب شهر اورشلیم قرار دارد و وقتی به شمال نگاه می‌کنید کوه هرمون را می‌بینید. از سامره به هر سو نگاه کنید مناظر بسیار زیبایی را می‌بینید. من آنجا را به عنوان پایتخت انتخاب می‌کردم. اما خدا با من در مورد نظرات و آرزوهای من مشورت نکرد. خدا شهر اورشلیم را برگزید. این اراده مستقل و مقتدر خداست. خدا می‌گوید من شهر اورشلیم را انتخاب کرده‌ام. دوست من، خدا اراده خود را برای من و شما دارد. من واقعاً باور و یقین دارم که خدا برای هر فرزندش مکان و خانه ای را معین کرده تا در آن زندگی کند. اراده او در زندگی شما همه چیز را در اختیار دارد. مشکل بزرگ برای من و شما این است که در مسیر اراده خدا زندگی کنیم. می توانیم بیستیم و هر چه می خواهیم درباره اراده آزاد انسانی و اقتدار و اراده خدا بحث و جدل کنیم، ولی بی ثمر و وقت را بیهوده صرف کردن می باشد. می خواهم به شما بگویم که مفیدتر این است که در جایگاه خود قرار بگیرید، یعنی در واقع در آن مکانی بیایید که خدا برای شما مشخص کرده است. او برای من و شما محلی را انتخاب و معین کرده است. وقتی من و شما به آن مکان برسیم در جایگاه درست خود خواهیم بود. موضوع مهم اراده خدا می باشد. خدا شهر اورشلیم و داوود را انتخاب کرد. در دوم تواریخ فصل 6 آیه 7 می خوانیم: پدرم داوود می‌خواست این خانه را برای خداوند خدای اسرائیل بسازد، ولی خداوند به او فرمود قصد و نیت تو خوب است، اما کسی که باید خانه خدا را بسازد تو نیستی. سلیمان میگوید که او همان کاری را انجام داده است که داوود می‌خواست انجام شود. او آرزوی داوود برای ساختن معبد را به انجام رساند. دوم تواریخ فصل 6 آیه 10 الی 11 میگوید: حال خداوند به وعده خود وفا کرده است، زیرا من به جای پدرم بر تخت سلطنت اسرائیل نشستم و این خانه را برای عبادت خداوند خدای اسرائیل ساختم. صندوق عهد را در آنجا گذاشتم، عهدی که خداوند با قوم اسرائیل بست. مهم است که به تمام این نکات توجه شود. دعای سلیمان. اکنون در اینجا دعای عالی سلیمان را در هنگام تقدیم و تقدیس معبد می‌بینیم. در دوم تواریخ فصل 6 آیه 12 الی 13 می‌خوانیم: آنگاه سلیمان در حضور جماعت اسرائیل روبروی قربانگاه خداوند روی سکوی وسط حیات بیرونی ایستاد. این سکوی چارگوش از مفرق ساخته شده و طول هر ضلع آن 5 ذرا و بلندیش 3 ذرا بود. سپس سلیمان زانو زده دستهای خود را به طرف آسمان بلند نمود و دعا کرد. اگر درباره چگونگی و حالت سعی دعا کردن فکر می کنید، سلیمان در هنگام دعایش زانو زد. زانو زدن حالت مناسبی است وقتی که یک مخلوق به حضور خالق خود می رود. سلیمان دعایش را با شکرگزاری شروع کرد. دوم تواریخ پس 6 آیه 14 الی 15 ادامه می دهد: ای خداوند، خدای بنی اسرائیل، در تمام زمین و آسمان خدایی مانند تو وجود ندارد. تو خدایی هستی که عهد پر از رحمت خود را با کسانی که با تمام جان و دل احکام تو را اطاعت می کنند نگاه می داری. تو به وعده هایی که به بنده خود پدرم داوود دادی امروز وفا کرده ای. او از خدا به خاطر اینکه خالق است و به خاطر رحمت و وفاداری او تشکر می کند. با لطف و فیض خود وارد قلب داوود، وارد قلب قوم خود و همینطور وارد قلب و زندگی سلیمان شد. در روزگار ما بسیاری از مسیحیان نیاز به داشتن تجربه شخصی با خدا دارند. به نظر می رسد که از وضعیت خود راضی بوده و خدا را از زندگی خود دور نگه می دارند. آنها او را دور نگه داشته، ولی با این وجود می گویند که مسیحی هستند. دوست من، اجازه دهید که یک رابطه نزدیک و صمیمی و یک مشارکت واقعی با او داشته باشید. خداوند می خواهد وارد قلب و زندگی شما شود، با شما و در شما زندگی کند. در دوم تواریخ فصل 6 آیه 18 می خوانیم: ولی آیا ممکن است که خدا واقعا روی زمین در میان آدمیان ساکن شود؟ ای خداوند، حتی آسمان ها گنجایش تو را ندارند، چه رسد به این خانه ای که من ساختم؟ این یک آیه مهم است که قبلا به آن اشاره کردیم. مطمئناً نه سلیمان و نه قوم اسرائیل هیچ اعتقادی به این که خدا را در جعبه یا چارچوبی قرار دهند نداشتند وقتی که معبدی را برای او ساختند، بلکه معبد محلی برای ملاقات خدا با انسان بود. در دوم تواریخ فصل 6 آیه 20 می‌خوانیم: چشمان تو شبان روز بر این خانه باشد که برای خود انتخاب کرده ای. هر وقت در این مکان دعا می کنم، دعای مرا بشنو و اجابت فرما. میبینید که معبد محلی بود که در آنجا انسان میتوانست خدا را ملاقات کند. در دوم تواریخ فصل 6 آیه 21 میخوانیم: نه تنها من، بلکه هر وقت قوم تو اسرائیل نیز در اینجا دعا کنند، تو دعای آنها را اجابت فرما و از آسمان که محل سکونت توست استقاسه ایشان را بشنو و گناهانشان را ببخش. معبد بایستی مرکز اصلی قوم اسرائیل می شد. دوم تواریخ فصل 6 آیه 24 الی 25 می گوید: وقتی قوم تو اسرائیل گناه ورزند و در نتیجه مغلوب دشمن شوند، ولی بعد به سوی تو روی آورند و اعتراف نمایند و در این خانه به حضور تو دعا کنند، آنگاه از آسمان ایشان را اجابت فرما و گناه قوم خود را بیامرز و بار دیگر آنان را به این سرزمینی که به ایشان و اجدادشان بخشیده ای بازگردان. وقتی آنها گناه می کردند بایستی به سوی آن معبد باز می گشتند. در دوم تواریخ فصل 6 آیه 26 می خوانیم: وقتی قوم تو گناه کنند و آسمان به خاطر گناهانشان بسته شود و دیگر باران نبارد، ولی بعد آنها از گناهانشان بازگشت نموده اعتراف نمایند و به سوی این خانه دعا کنند، آن وقت از آسمان ایشان را اجابت فرما و گناه بندگان خود را بیامرز و راه راست را به ایشان نشان بده و بر زمینی که به قوم خود به ملکیت داده ای باران بفرست. وقتی در سرزمینی به خاطر گناه مردم قحطی ایجاد می شد، باید چه کار می کردند؟ آنها می بایست در دعا به نزد خدا باز می گشتند. دوم تواریخ فصل 6 آیه 28 می گوید: هرگاه این سرزمین دچار قحطی یا طاعون شود، یا محصول آن در اثر بادهای سوزان و هجوم ملخ از بین برود، یا دشمن قوم تو را در شهر محاصره کند و یا هر بلا و مرض دیگر پیش آید، هر نوع بلا، فاجعه و مصیبتی برای آنان پیش می آمد، باید به سوی معبد بازگشته و نزد خدا دعا می کردند. دوم تواریخ فصل 6 آیه 30 ادامه می دهد: از آسمان که محل سکونت توست بشنو و گناهانشان را ببخش. ای خدا، تو که از دل مردم آگاهی، هر کس را بر حسب کارهایش جزا بده. دوست من، خدا ما را می شناسد. به همین دلیل ما بایستی با او ارتباط داشته باشیم و با او زندگی کنیم. دوم تواریخ فصل 6 آیه 32 الی 33 میگوید: وقتی بیگانگان از عظمت نام تو و معجزات شگفت انگیز تو با خبر شوند و از سرزمین های دور به اینجا بیایند و رو به این خانه دعا کنند، آنگاه از آسمان که محل سکونت توست دعای آنها را بشنو و هرچه میخواهند به آنها ببخش، تا تمام اقوام روی زمین تو را بشناسند و مانند قوم خودت اسرائیل تو را احترام کرده بدانند که حضور تو در این خانه ای است که من ساختم. توجه می کنید، بنا کردن معبد یک کار بشارتی بزرگ بود. معبد فقط برای قوم اسرائیل نبود، از تمام دنیا باید به آنجا می آمدند. اگر شخصی بیگانه از یک کشور دوردست می آمد، می توانست خدا را در معبد ملاقات کند. در دوم تواریخ فصل 6 آیه 36 می خوانیم: اگر قوم تو نسبت به تو گناه کنند، و کیست که گناه نکند، و تو بر آنها خشمگین شوی و اجازه دهی دشمن آنها را به سرزمین خود، خواه دور خواه نزدیک، به اسارت ببرد، اگر آنها توسط کشوری به اسارت گرفته شده و در سرزمین‌های بیگانه زندگی می‌کردند، بایستی روی خود را به طرف معبد بازگردانده و صدای خود را نزد خدا بلند کرده و دعا می کردند. این کاری است که دانیال انجام داد. با توجه به کتاب دانیال فصل 6 آیه 10 می بینیم که او پنجره‌های به سمت اورشلیم را باز کرد. معبد در آن زمان خراب شده بود، ولی او زانو زده و 3 بار در روز نزد خدا دعا کرد و خدا دعای او را شنید. دوم تواریخ فصل 6 آیه 38 الی 40 میگوید: اگر آنان واقعا از گناهان خود دست بکشند و به طرف این سرزمین که به اجداد ایشان بخشیده ای و این شهر برگزیده تو و این خانه‌ای که به اسم تو ساخته‌ام دعا کنند، آن وقت از آسمان که محل سکونت توست دعاها و ناله‌های ایشان را بشنو و به داد آنان برس و قوم خود را که به تو گناه کرده اند ببخش. بلی ای خدای من، بر ما نظر کن و تمام دعاهایی را که در این مکان به حضور تو کرده می شود بشنو. معبد بایستی مکانی برای ملاقات می بود. در دوم تواریخ فصل 6 آیه 41 الی 42 می خوانیم: حال ای خداوند، برخیز و با صندوق عهد خیش که مظهر قوت توست به این خانه وارد شو و در آن بمان. خداوندا، کاهنان تو به لباس نجات آراسته شوند و مقدسان تو به سبب اعمال نیکوی تو شادی کنند. ای خداوند، روی خود را از من که برگزیده تو هستم بر نگردان. محبت و رحمت خود را در حق داوود به یاد آور. این یک دعای با شکوه است. دقت کنید که سلیمان آن را بر پایه رحمتی که خدا به داوود داشت بنا کرد. من و شما هم بایستی بر این اساس دعا کنیم که عیسی مسیح توسط ریختن خونش برای آمرزش و نجات ما تخت رحمتی را برای ما فراهم ساخته است. به وسیله فداکاری و جاری ساختن خونش بر صلیب، صلح و آرامش را به ما هدیه کرد و بنابراین خدا از این طریق لطف و رحمت خود را به ما آشکار می کند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.